جنبش موسوم به جلیقه زردها از تبعات فقری است که عمدتا در دگردیسی کار و فراگیر شدن قراردادهای موقت و بی ثبات کار در فرانسه ریشه دارد. این جنبش جزی از اعتراضهایی است که از سال 1995 در فرانسه علیه ناامنی اجتماعی آغاز شد و در برگیرنده کسانی است که هم از وضعیت شکننده خود نگران هستند و هم از وضعیت مشابه فرزندان و بستگان جوانشان که بدون یاری و همبستگی والدین خود قادر نیستند نیازهای اولیه‌شان را تأمین بکنند. به کوتاه کلام، جنبش اعتراضی موجود صرف نظر از هر نوع داوری که درباره آن داشته باشیم، جنبش نگرانی از وضعیت فعلی و آینده ناروشن است. فرانسوا بروان، سیاستمدار لیبرال فرانسوی، معتقد است که جنبش جلیق زردها در درجه اول جنبش طبقه متوسط بیمناک است. او میگوید
C'est au fond la classe moyenne qui est dans une interrogation évidemment sur son avenir.
این طبقه متوسط است که همه چیز را به پرسش کشیده است و از آینده خود، از وضعیت مناطق، از زندگی شهری، کاهش قدرت خرید خود و همچنین اداره زندگی خانوادگی و آینده فرزندانش بیمناک است. این جنبش یک هشدار است.
Pouvoir d'achat de l'organisation de sa vie de famille, de la perspective qu'ils offrent également à leurs enfants. Et donc c'est une alerte.
به همین دلیل در قیاس با جوانان و فارغ التحصیلانی که با مشکلات روزمره بیکاری و سرخوردگی روبرو هستند، جنبش جلیق زردها متکی بر پیوندها و همبستگیهای محلی جامعه است که بیش از پیش با انواع نابرابریها در سطوح مختلف به ویژه در سطح مناطق و واحدهای کوچک شهری و جمعیتی روبروز. دو مسئله کار و مسکن در کانون اعتراضهای جلیق زردها قرار دارند. اگرچه این جنبش سراسری از خلال اعتراض به افزایش قیمت سوخت آغاز شده، اما منشأ اصلی آن گرانی و عدم تناسب قیمت‌ها از یک طرف و دستمزدها از طرف دیگر است که طی سال‌های اخیر افزایش نیافتند، هرچند طی این مدت افزایش قیمت اقلام و انواع عوارض و مالیات‌ها بی‌وقفه بوده است. ژیلبر کولار از رهبران حزب راست افراطی اجتماعی ملی فرانسه در این خصوص چنین گفته است:
Je crois que le gouvernement a très peur.
گمان می کنم که حکومت بسیار از این جنبش نگران شده است. بسیار نگران شده است زیرا جنبش جلیق زردها جنبشی کثیرالشکل است که به سختی می توان ریشه ها و مبانی آن را تعریف کرد. این جنبش تقریبا همه را آماج حملات خود قرار داده است. از سیاستمداران گرفته تا خبرنگاران و به همین خاطر نگرانی همه را برانگیخته است. زیرا هیچ کس نمی داند چه کسی را باید در این جنبش مورد خطاب قرار دهد. سندیکاها و احزاب سیاسی کمترین کنترلی بر این جنبش ندارند. جنبش جلیق زردها تلاقی نارضایتی های مردم فرانسه است که کاسه صبرشان لبریز شده است. این امر حتی در مورد گروه های اجتماعی مرفه نیز صادق است. در واقع می توان درک کرد که مردم تحمل این همه مالیات و عوارض را ندارند.
On peut quand même comprendre que les gens ne tiennent plus le coup sous les impôts, les taxes.
در واقع در پس تحولات جاری شاهد فرو ریختن آخرین بازمانده های الگوی دولت رفاه هستیم که طی دهه ها صلح اجتماعی را در کشورهای پیشرفته اروپایی از جمله فرانسه تضمین و از فروپاشی پیوندهای اجتماعی توسط سازوکار سرمایه جلوگیری کرده بود. این الگوی صلح اجتماعی که بر نوعی قرارداد پایدار میان کار و سرمایه استوار بود، در پی فروپاشی تدریجی کار و همچنین فروپاشی کمونیسم و بحران اندیشه ها و احزاب چپ به مرور علت وجودی خود را از دست داده است. در این فاصله اما شکاف اجتماعی در اثر شکاف میان شهرهای بزرگ و شهرک ها و اجتماعات حاشیه‌ای تشدید شده است. بیش از پیش خانوارهای کم درآمد فرانسوی ناچارند برای کاستن از فشار گرانی و دستیابی به مسکن مناسب و ارزان قیمت به مناطق دور از مراکز اصلی تولید ثروت و تکنولوژی نقل مکان کنند، هرچند در مناطق جدید نه از کار خبری است و نه از وسایط نقلیه عمومی. به همین خاطر برای این دست از خانوارها بهره‌مندی از خودروی شخصی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، به این دلیل که افراد ناگزیرند هر روز ده ها کیلومتر را برای رفتن به محل کار خود طی کنند. در واقع بهای سوخت از این پس یکی از هزینه های مهم خانوارهای فرانسوی به ویژه خانوارهای کم درآمد به شمار می رود و افزایش بهای سوخت که در اصل نتیجه افزایش عوارض و مالیات است، به منزله قطره ای است که کاسه صبر ناراضیان را لبریز کرده است. بسیاری از تحلیلگران، عاملان و مبتکران جنبش جلیق زردها را به این دلیل سرزنش کردند که آنان خواستار کاهش بهای سوخت به منظور استفاده از ابزاری هستند که مهمترین منشأ آلودگی و چالش زیست محیطی عصر حاضر به شمار می رود. اما این انتقاد که قدمتی 70 ساله دارد چیزی از این واقعیت نمی کاهد که امروز بیش از هر زمان خودرو به تنها امکان پیوند اجتماعی بخشی از موزبگیران و ادغام آنان در مناسبات کار و سرمایه بدل شده است. با این حال جامعه فرانسه از نوع شاهد وقوع جنبشی کثیرالشکل است که عاملانش لزوماً افقهای فکری و سیاسی مشابه ندارند و تنها چیزی که نقطه پیوند آنان به شمار می رود بی‌ثباتی وضعیت معیشتی آنان است. در این اعتراض جمعی شماری از مطالبات گوناگون در یکدیگر تنیده شدند، رابطه کار و سرمایه از یک طرف و محیط زیست از طرف دیگر و شکاف میان شهرهای بزرگ و حاشیه شهرها و بالاخره اختلاف میان شهر و روستا و سبک‌های گوناگون زندگی لایه‌هایی از طبقه متوسط و فرودست جامعه. بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی پیوند مستقیمی با قراردادهای موقتی کار دارد که طی سالهای گذشته رو به گسترش بودند. برای مثال در سال گذشته میلادی 87% قراردادهای کار در فرانسه قراردادهای موقتی بودند. از سال 2001 تا سال 2017 شمار این قراردادها 2.5 برابر افزایش یافته است، در حالی که مدت زمان این قراردادها نیز به طور پیوسته رو به کاهش بوده و از 112 روز به طور متوسط به 46 روز کاهش یافته است. در همین مدت جامعه فرانسه شاهد افزایش شدید قراردادهای بسیار کوتاه مدت کار بوده است. برای مثال در سال 2017 مدت زمان 30% قراردادهای موقت کار در فرانسه تنها 1 روز بوده است. امروز بازار کار فرانسه میان دارندگان قراردادهای دائمی کار که شمارشان بیش از پیش رو به کاهش است و قراردادهای بسیار کوتاه مدت کار که بیش از پیش از آنها به عنوان قراردادهای رایج یا مسلط کار یاد می شود 2 قطبی شده است. ویژگی این 2 قطبی شدن به ویژه بعد از تغییر قانون کار این است که بنگاه‌های اقتصادی می توانند این قراردادهای بسیار کوتاه مدت را تا بی‌نهایت تمدید کنند. این قراردادها عمدتاً شامل کارگران غیر معاهدی می شوند که کارفرمایان می توانند به سهولت آنان را اخراج یا جایگزین کنند. در سال 2014 دست کم 3,700,000 قرارداد کار در فرانسه از همین دست قراردادهای موقت و کوتاه مدت بودند که کمترین حقوقی را برای کارگر پس از انقضای قرارداد او در نظر نمی گیرند. در واقع با این وضعیت شکننده و بی ثبات کار هم شاهد نزول سرمشق دولت رفاه غربی بوده ایم و هم شاهد نابودی تصوری از طبقه کارگر که مارکس مبتکر و اندیشمند اصلی آن بود و قرار بود نیروی بزرگ اجتماعی را تشکیل بدهد که بشریت را از دوره پیشا تاریخ به مرحله تاریخ حقیقی گذر می‌دهد.